أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين.
خب بحث ما در اینجا ایرادات و استدلال آقای یعقوب بود. ایراد رابع گفته شد، گفتن در عهود تملیکی اصلا شما امکان وفا ندارید. این ایراد سید مجاهد بود، گفتن که وفا مال جایی که شما یه وعده دادی به وعده وفا میکنی، یه کاری اتیان میکنی. چه باید چی اتیان بکنی؟ چه باید کاری ملتزم بشی؟ چیزی برای اتیان نداری. ایراد سید مجاهد این بود، سید طباطبایی صاحب مفاتیح الاصول. جواب این ایراد رو ذکر کرده بود، خود خودش نبود، این ایراد رو ذکر کرده بود، خودش جواب میده از این ایراد. ما جواب دیگه داریم، گفتیم که وفاء به عقدی که مضمونش نقل انتقاله رو شد توی این مستشکل گفته مشکله، این همچیزی نمیشه. ما گفتیم نه، ممکن است بلا اشکال، چون وفا در هر چیزی به حسب خودشه و مراد به وفا طبق بیان اعلام مثل صاحب کفایه مثل محدد اصفهانی چیه؟ عدم فسخشه. خود سید مجاهد میاد تعبیر میکنه اینشون، میگه مفهوم از آیه شریفه لزوم وفاست به مقتضای عقد مطلقاً و امکان به اعتبار دلالت التزامیه. اعتبار دلالت التزامیه بوده باشه. چرا؟ چون مفهوم از عمل به مقتضای قول عمل است به ما دل علیه مطلقاً ولو بالالتزام. اون چی که فهمیده میشه از عمل به مقتضای قول که میگن اوفو بالعهود، اینه که عمل کنیم بهش مطلقاً ولو بالالتزام. عقدم قوله که نه، عمل به قول ما باید بکنیم. عقل قولون ضرورتن و من از ظاهر ان کثیر من عقود المعاملات یدل بالالتزام علا اشیاء یسه و تعلق الامر بالوفا بها لرفع السلطنه و عدم العوض و نحو ذلك به اعتبار دلالت التزامی. میگن به اعتبار دلالت التزامی شما میتونید چیه؟ وفا بکنید بهش. پس این که یعنی به اعتبار خود اوفو بالعهود وفا به عقد رو نمیخواد بگه، وفا به لوازمشو داره میگه. ببینید جواب ایشون وفا به خود عقد نیست، داره میگه که ولو بالالتزام. عقد قولی سرور ضرورتن و ظاهرن کثیر من عهود المعاملات یدلو بالالتزام بر یک اشیایی که یسه و تعلق الامر بالوفا بها به اعتبار دلیل التزامی داره این حرف میزنه. حرفش درسته، ما گفتیم لازم نیست به اعتبار دلالت التزامی بگی، خود وفا به عقد معنا داره. معناش چیه؟ فسخش نه، خودش اینه. نه اینکه معنا رو بگی چیزی که من باید یه چیزی رو اتیان بکنم، وقتی که من وفا به عقد کردم باید رفع سلطنت کنم، جنس رو تحویل بدم. از با این لازمه عقد دیگه، اگر عقد صحیح باشه من باید جنس رو تحویل طرف مقابل بدم، رفع سلطنت رو خودم بکنم و او رو سلطنت بدم بهش. یک تکلیفی دارم. ایشون به اعتبار اون تکلیفی که یک فعل خارجیه میگه که وفا به عقد یعنی این که چی؟ یعنی این که برو جنس رو تحویل بده دیگه. اینم شد فعل. پس باز ایشون تو ذهن صاحب مفاتیح الاصول سید مجاهد تو ذهن ایشون اینه که میگه که وفا یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکنی، مثلا وعده دادی یک کاری انجام بدی، بری این فعل رو اتیان کنی. اتیان الفعل، وفا یعنی اتیان الفعل. ایشون فهمت تو آیه عفو به عهود، وقتی که شما وفا کردی به عهود، امر وفا یعنی یک کاری برو بکن. میگه اینم کارش اینه که جنس رو بری تحویل بدی. پس اتیان به فعل داریم اونجا، رفع سلطنت از خودت میکنی، میری جنس رو بهش تحویل میدی تا اون سلطنت ولی این جنس داشته باشه. ببینید این تقریر ایشونه در جواب. پس بنابراین بنابر مبنای این که وفا رو به معنای اتیان به فعلی بگیریم، خود ایشون داره چی میگه؟ میگه اینجا هم تو آیه و فوبه اتیان به یک فعل هست. رفع سلطنت میکنی، جنس رو تغییر در مقابل میدید، سلطنت رو به وجود میاد. منتها ما اومدیم گفتیم مثلا این معنا رو برای وفا نکنید. معنای وفا رو قبلا صحبت کردیم دیگه. اگر وفا رو معنای اتیان به فعل بخواد بکنید، جواب سید مجاهد درسته، تمامه. اگر وفا رو به اون معنایی که ما گفتیم که اتمام العقد به این که مقتضی این عقد رو شما بهش ملتزم باشی، اگر اونجور بخوایم معنا کنیم که معنی محدد اسمانی معنا کردن، دیگه اصلا اینجوری نیست که اتیان به فعلی بخوای داشته باشی. وفا به اینه که این عقد رو به هم نزن، ملتزم بهش باش. لازمش بعد این هم هست که اتیان به فعلی هم باید بکنی، اما وفا منصرا معناش اتیان به فعل این از میشه. خلاصه ایشون هم ایراد دارن این که ما عقود رو تخصیص بزنیم به این که مضمونش وعده به یک فعلی باشه در مستقبل، اینو قبول ندارن. و اگرچه میگن ممکنه یقال ان اکثر عقود المعاملات یستلزم الوعد بفعل فعل مستقبل و ذلک فیما اذا شهد فی ضمنها الاتیان بفعل فعل مستقبل، پس آیه دلالت بر صحت عقود میکنه وقتی که این عقود صحیح بوده باشن به اعتبار ذلک شرط صحت اذا تجددت عن لعدم غالب الفعل. از این جهت که ولو این شرط به بعضی جا نبوده باشه، ما بعضی از عقودو که وعده فعلی در مستقبلشون هست ما حجت دونستیم، دیگه همشون میشه حجت، دیگه همشون میشه صحیح. این فرمایشی بشون. خب ما از دیگه این ایراد آخری بود که با آیه انفو برمونه بود. ما از اول تا حالا بحثمون در عقود مستحدثه با چی جلو میرفت؟ با آیه انفو. ما به آیه عفو بالعقود گفتیم عقود مستحدثه صحیحه و به نظرم تمام ایرادات درک شد. ایراداتی که کردن که آیه عفو بالعقود عقود مستحدثه رو نگیره همش درک شد. یک عالم اقوالی از مفسرین دیگران آوردن که عقل رو یه جور دیگه معنا کنن، گفتیم عقل به معنای عامه و این عنوان عقد تمام عقود رو میگیره، چه عقد متداوله در زمان شارع چه عقود مستحدثه. نتیجه الهنا این شد که عقود مستحدثه صحیحه. این برای حقوقدان و برای اقتصاددان خیلی به دردش میخوره. مثلا من یه مثالی که عرض کردم رو فعالاتش میرشتن، هر مثال مشارکت به اولویه بود، در از فرضی که ما مزاربه نگیدیمش، ما ایراد گرفتیم گفتیم این مزاربه است. مشارکت به اولویه به خاطرتون بوده باشه قبلا تو بحث فقه رو باول بونو که عرض کردم، مشارکت به اولویه الان توی دنیا اینا میگن جای مزاربه رو میگیده، طبق بیان فقه های ما هم داخل در مزاربه نیست، در بیان خیلی هاشون داخل در مزاربه نیست. اینا میگن که اگر شما با یک کسی مزاربه قرارداد ببندی، شب که شد مثلا فرض کنید کارخونه رو تعطیل میکنه، یه به خودم زور میارم، نصف سودش از منه نصفش از دیگری، چرا به خودم فشار بیارم؟ میره مثلا فرض کنید یه کاری میکنه که همه سودش برای خودش باشه یا میره استراحت میکنه. اینا میان میگن تو نظام دنیا میان میگن کار دیگه ای ما باید بکنیم. چیکار کنیم؟ بگیم که شما قراردادی ببندید با بانک، بانک با شما قرارداد میبنده، تخمین میزنه کارشناس، میگه اینجا اگر متعادل کار کنه مثلا 15 میلیارد سود داره یا 20 میلیارد سود داره. شما اگه بیای بگی نصف و نصف، این شیفت دوم شاید رو اندازه. شما بیا بگو ما اگر به صورت متعارف بخوایم قرارداد ببندیم 20 میلیارد سود داره، نصف سهم ما میشه 10 میلیارد، درست؟ ما از اول میان چی میگیم؟ میگیم که این قراردادی که ما بستیم با شما نصف اون مبلغ که 10 بوده باشه مال کی؟ نصف اون مبلغ مال خود بانک باشه. از نصف هرچی بیشتر، یعنی مثلا 10 میلیارد، 10 میلیارد به بعدش هرچی که شد مال کی؟ مال اون کسی که وام گرفته. حالا خواست شیفت شب کار بکنه، هر چی کار کرد سودش 100% با خودش، درست یا نه؟ یعنی 10 میلیارد اولو میدیم به اون بانک. خب اگه متعادل کار کنیم 10 میلیارد دوم مال ماست، اگه تنبلی کنیم اصلا هیچی گیرمون نمیاد، یه چند میلیون میشه گیرمون نمیاد. متعادل کار کنیم 10 میلیارد گیرمون نمیاد. سه شیفته کار کنیم 30 میلیارد به بانک 10 میلیارد میدیم 30 میلیارد 40 میلیارد اصلا به دست میدیم سه شیفته بقیش همش مال خودمونه هر چی کار اضافه تر کردیم مال خودمونه لذا تلاشمون رو بیشتر میکنیم درسته یا نه این اومدن قرار دادن جهت مضاربه فقهای ما هم خیلیشون یعنی مضاربه نیست جهت جدیدیه جهت مستعد است طبق مبنای فقها این آیا صحیح است یا نه اینا که میگن در مضاربه حتما باید کسی مشابه باشه دلیل دارن حالا به مشهور میخوان عمل کنن میگن کسی مشابه باشه اون مشهور مشهور شهرت حجت میدونن یا مثلا حالا این مسئله میخوان اجماعی بگیرن و هر دلیل دیگه ای برداشتشون از روات اینه این میشه جز عقود مستحدثه آیا این عقد مستحدثه صحیح هست یا نه حوفی به عقود میگه این عقد صحیحه بلوز ما میگفتیم مشارکه بلوگیه جز مزاربه است یا اتفاقی مفصل مدی گفتیم اصلا در مزاربه کسی کجا تو روایت نداریم فقط اینی که در روایت تمام روایت شما آوردیم عرب و بین هما رب بین این دوتاست عرب و بین هما صدر میکنه که تو عقد مزاربه وقتی یقین داریم که رب بیشتر از 10 میلیارده بگیم 10 میلیارد اولش مال تو هر چیز اضافه تا شما داریم وقتی یقین داریم نمیتونی بگیم پس بنابراین این موارد مشارکه به اولویه رو چیه؟ ما داخل در مزاربه با این دیدی که علم داشته باشی که بیشتر از این مقداری که بخوای به بانک بدی حتما سود دیگه ای هم داشته باشه این است حالا میریم سراغ بحث دلیل دوم از اوفر بالعقود فارغ شدیم دلیل دومی بر این که عقود مستحدثه صحیح هست داریم یا نداریم میگیم دلیل دوم آیه تجارتن انتراز دلیل ما فقط عقود بالعقود نیست که اگر به کلمه عقد اشکال کردید یا به کلمه وفا اشکال کردید بگیم دیگه ما دلیل بر حجیت دیگه دلیل بر صحت عقود مستحدثه نداریم چون ممکنه کسی تو کلمه عقد اشکال کنه تو عمومیت عقد یا تو کلمه وفا اشکال بکنه این اشکالاتی که الان دیدیم بعد بیاد بگی که پس بنابراین عقود مستحدثه صحیح نیست دلیل دوم چیه آیه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فاضل مقداد دیگه استفاده میشه از این آیه کریمه دو تا حکم حکم اول نهی از اکل اموال به باطل به سبب باطل یعنی پس شامل میشه کل مالم یو به الشارع من الرسم و السرقه و الخیانه و العمود الفاسده همه اینا باطلن این دلیل یه جنبه اثباتی داره یه جنبه نفی داره جنبه نفیش از مهمترین مباحث در بحث‌های عقود مستحدثه فی زمان آزاد مهمترین مباحث خیلی دقت کن این آیه فرقش با آیه عفو بالعقود اینه اونجا فقط جهت اثباتی داشت که ما گفتیم شامل عقود مستحدثه میشه اینجا دوتا مطلب داره ببینید خیلی دقت کنید مطلب نفی شده تأکلو اموالکم بینکم بالباطل این دلیله که خیلی جاها تو عقود مستحدثه بعضی از آقایون اشکال میکنن مثلا مثالشو عرض بکنم یادتونه این شرکت های هرمی شرکت های هرمی عقد مستحدثه بود یکی از عقود مستحدثه بود ما با همین آیهی که میخواییم بگیم عقود مستحدثه صحیحه با این قسمت نفی اولش میگیم شرکت های هرمی باطل چرا آقایی میگفتن؟ خاطر اینکه لا تأکولن بالا کن به اگه کن به باطل آوردن الا انتکون تجارتن انترازم این کن یعنی اول جنبه نفی آوردن اولی که به باطل مال رو نخواهی بخوری یعنی کاری کرده باشی به ازایش یه چیزی باشه به ازایش مال دیگران خوردن به باطل نباشه حالا اینجا فقط مثال غصب و سرقت و خیانت آوردن و عقود فاسده رو اگر اکل مال به باطل باشه یعنی جهتی نداشته باشه که شما اکل مال بکنی این عنوان لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل خودش خیلی بحث مفصلی داره جنبه نفیش یعنی ببینید بعضی از عقود مستحدثه رو که ما کلن به عنوان عام به عنوان تجارتن انتراز میتونیم تصریح بکنیم قبلش اگر لا تکنم مال کن باید کن به باطل بوده باشه ممکنه بهش اشکال بکنه حالا این استثناء منقطع و متصل خیلی مهمه اینجا برعکس بعضی که میگه مهم نیست بعد میرسیم بهش برعکس بعضی میگن مهم نیست، خیلی هم مهم، چون اگر استثناء متصل گرفتی خیلی دقت کنیم ششتون خیلی مبحث اینجاست، خیلی احکام فقهی اینجاست. اگر گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض، استثناء منقطعه، خیلی راحت میشه. اگه گفتیم استثناء متصله، معناش این میشه که بعضی از موارد اکمال به باطل اگر تحت تجارت از تراز بشه استثناء میشه، میشه صحیح. یعنی در همین شرکت رو ببینید، فرد استثناء متصل و منقطع گرفتن بعضی رو میگه فرق نداره، خیلی هم فرق داره، حالا میرسیم بعدش. اگر گفتیم این استثناء متصله مواردی هست که اکل مال به باطل آقایون اشکال میکردن، خیلی اینو حتما تأکید کنم، آقایون اشکال میکردن، یادتونه مثل کجا؟ مثل شرکت های علمی اشکالشون چی بود؟ گفتن اکل مال به باطل، میگن شما عقد مستحدث درست کردید، اکل مال باطل کاری نمی کنید. خب این آیه اگر استثناءش متصل می باشه میگه اکل مال به باطل باشه، استثناء شده تجارت از تراز که شد طرفین بازی هم میشه صحیح. چی جواب بود؟ این بزرگوارایی که اومدن مثل حالا میاریم حرفشون تو تقریبش میاریم عرض میکنم خدمتون، این بزرگوارایی که اومدن میگن که اینجا استثناء استثناءهای متصله منقطع نیست، چی جواب میخوایم بدیم؟ اکل مال به باطله دیگه، درسته نه؟ شما هم میگه اکل مال به باطله، خب سلم نه، اکل مال به باطله و اکل مال به باطل درست نیست، استثناء کرده خدا، گفته اگه تجارت در تراز شد اشکال نداره. پس بنابراین طبق این مبنا تمام اون چی که در شرکت های اعلامی شما فتوام دادید باطله، چون این میگفته اشکالتون بود که اکل مال به باطله دیگه، استثناء که متصل شد چیکار میکنه؟ میگه اگر اکل مال به باطل باشه اما تجارتی باشه انترازن اشکال نداره، بنابراین شرکت های اعلامی میشه بی اشکال. اما اگر استثناء منقطع بود، استثناء منقطع شد چی میشه بعدش؟ این گفته اکل مال به باطل، این چیه؟ اکل مال به باطل که شد مورد نهی شارعه، باعث بطلان و فساد میشه. چی باعث فساد نیست؟ تجارت انتراز. اما این میشه یک استثناء کلی، خودش استثناء نخورده چون استثناء منقطع کنه، مثل دوتا جمله جدا هم، این از تحت او استثناء نشده، از لا تکون هم بالا کن بینکون بالباطه، از تحت او استثناء نشده، بلکه چیه؟ میگیم هرچی تجارت از تراز درسته اما لا تکون و اگر اکل مال به باطل باشه این حرام، عقدش میشه پاسد. ببینید فرد استثناء منقطع با استثناء متصل، یک آدم فتوا عوض میشه تو دوره مستحدثه.
اصلا میتونن جمع میشن اکل مال به باطل و تجارت هم ترازه؟
اگه استثناء متصل گرفت جمع شده دیگه،
اگه قابل جمع شد استثناء متصل
میشه. ببینید یک شما میگید که من میگم که اینا نمیتونن جمع شن، یعنی میخواد بگید استثناء متصل نیست. باشه حالا اون رو بحث نده، شما تربیت میکنید که منقطع باشه درسته؟ خب خیلی خوبه، شما میگید منقطع، بعضی میگن متصله، ما داریم به اینا ایراد میگیریم. شما که میای میگی متصله، معنی اتصال چیه؟ میخوام بگم بحث انقطاع اتصال نداره، فرق داره. حالا شما میگید منقطع، خیلی خوب، اونی که داره میاد میگه از هر اینه که ظهور آیه رو متصل بگیریم، بعدا میای میخونیم حالا از اونش. اونی که این نظر رو داره، وقتی این نظر رو داشتی یعنی یک چیزی که اکل ما به باطل بود اگر تجارت از تراسلش کنن، معنی اتصال متصل اینه دیگه، درسته یا نه؟ درسته؟ ما داریم ایراد میگیریم که اگر استثناء متصل، استثناء متصل گرفت این اشکال وارده، بنابراین شما فتواتی رو بده بست کنید. بنابراین نتیجهش میشه که تو مواردی که شما عقود مستحدث رو باطل میدونستید، مثل همین موردی که مثال زدن شرکت های هرمی، دلیل بطلانتون هم گفتید اکل مال به باطله، وقتی که تجارت از تراز شد اکل مال به باطل شما نداره، تو استثناء متصل، شما هم استثناء متصل گرفتید. میخوام بگم خیلی مهمه، این جنبه نفی داره، جنبه اثبات داره. بعدم بحث مهمه ما اینه که این استثناء منقطع بگیریم یا متصل بگیریم. یه سری از اعلام استثناء منقطع گرفتن، چرا؟ هم فرمایش که شما فهمیدین، یعنی آقا این تجربه اکل مال به باطل اصلا لحظه آیه اینه که قابل استثناء نیست، که بگیم یه چیز باطلیه اما این باطله رو هم گر درسته، این قابل استثنا نیست. اما اگر استثنا متصل گرفتید، اونایی که متصل میگیرن میگن که باطلم اگر ترازی بوده باشه باطله دیگه، اگه من همجوری بخورم درسته؟ من برم مال شما رو بخورم همجوری باطله، درسته یا نه؟ اما اگه شما راضی بودی چی؟ گفتی آقا این تو واقعا هر نداره اینو بخوریم، اما من چون راضیم بخور، چون این تجارت رو من ترازی دارم بهش، با ترازی درست میشه. و الا شما زحمتی نکشیدی، اکل مال به باطله، شما که کاری نکردی، که شما یه مشتری آوردی اون رفت صد تا مشتری آورد اما به تو هم پول میدن. اگر من راضی نباشم باطله که بخوری، اما راضی بشم اشکال نداره. چی میگی؟ چون منظورش با اکل باطله نه، اگر استثناء متصل بگیریم این میشه معناش، درسته نه؟ انشاءالله فردا صبح.